11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیران خارجه 4 کشور غربی امروز در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. ارتش عراق شهرهای البغدادی و الدور را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفت. و بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه اردن به طور غیرمنتظره به تهران سفر کرده است. شنبه 16 اسفند ماه 1393. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. وزیر خارجه فرانسه برای بررسی وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران از وزیران خارجه کشورهای غربی گروه 5+1 دعوت کرد تا امروز به پاریس بروند. لوران فابیوس گفت که از جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزیران خارجه آلمان و بریتانیا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران دعوت کرده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیست و در این زمینه به کار بیشتری نیاز است. سربازان ارتش عراق و شبه نظامیان شیعی این کشور روز جمعه شهر البغدادی را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. در همین روز ارتش عراق گروه حکومت اسلامی را از شهر الدور در نزدیکی تکریت نیز به عقب راند. گروه حکومت اسلامی یا داعش شهر البغدادی را که در مجاورت رود فرات در غرب بغداد واقع شده است، ماه گذشته تصرف کرد، رویدادی که تهدیدی برای ارتش آمریکا نیز محسوب می‌شد، چرا که مستشاران آمریکایی در یک پایگاه هوایی در نزدیک شهر البغدادی در حال آموزش سربازان ارتش عراق هستند. خبرگزاری رویترز نیز از شکست داعش در شهر الدور در نزدیک تکریت گزارش داده است. خبرگزاری ایسنا بامداد امروز از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، ناصر جوده وزیر خارجه اردن جمعه شب در سفری کوتاه وارد تهران شد و قرار است پیش از ظهر امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کند. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه اردن در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد کرد. بر پایه این گزارش، آخرین باری که یک مقام اردنی به تهران سفر کرد، سفر قائم مقام وزیر خارجه وقت اردن در 16 اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تابستان 91 بود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران میگوید مصرف سرانه گوشت در کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. سعید سلطانی به خبرگزاری ایرنا گفته است با اشاره به عدم کمبود گوشت قرمز در بازار گفت که قیمت محصول نباید بالاتر از کیلویی 28 هزار تومان باشد. آقای سلطانی همچنین بر مصرف لبنیات در حفظ سلامتی مردم تأکید کرد و افزود هر ایرانی باید سالانه 160 کیلوگرم لبنیات مصرف کند، اما به گفته او با پایین آمدن سطح خرید مردم مصرف سالانه لبنیات در کشور نیز کاهش یافته است. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید نفت ارزان قیمت به سود تولید کنندگان است. به گفته آقای قمصری، تا 2 سال آینده قیمت نفت به بیش از 60 دلار افزایش نخواهد یافت. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران از نفت ارزان دفاع می کند. همکارم بنیامین صدر در گفتگویی با کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد در آمریکا، نظر او را درباره این موضوع نفتی جمهوری اسلامی ایران جویا شده است. کامران دادخواه:
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن یه مقدارش جنبه کلی بافی داره، حرفایی است که درست نیست و به هر حال اگر همه حرفای ایشون رو کنار هم بگذاریم، این حرفا ربطی به وضعیت ایران و منافع ایران نداره. برای اینکه ایران در حال حاضر از نظر بودجه، از نظر اقتصادش وابسته به نفته و اینی که 50% قیمت نفت افت کرده مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای برای ایران ایجاد می‌کنه. در کوتاه مدت این مسئله است، ولی در بلند مدت مسئله ایران مسئله سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید آوردنه. در یک زمانی ایران میتونست 6 میلیون بشکه در روز تولید کنه، امروز این یه مقداری بیش از 2 میلیون و 1 میلیون صادر میشه.
اما پیش از این عربستان سعودی هم مشابه موضع‌گیری این مقام وزارت نفت ایران رو درباره کاهش بهای نفت مطرح کرده بود.
واقعیت این است که عربستان سعودی و ارزش با ایران فرق داره. اون یکی از 3 کشور تولید کننده درجه 1 دنیا است و به این پول هم مقدار زیادی احتیاج نداره. حالا ملاحظه بفرمایید که حتی عربستان در حال حاضر این کار رو داره میکنه به دلیل این نیستش که در آینده سودی ببره. عربستان به دو دلیل این کار رو انجام داره میده. یکی اینکه اگه تولیدشو بیاره پایین مشتریاش از دست میده، یعنی یک کسان دیگه میان مشتریاشو به دست میارن. مسئله دومی که عربستان سعودی کار میکنه این است که به ایران ضرر بزنه، برای اینکه در حال مقابله هستن در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه. اون چیزی که ایران باید روش تاکید بکنه این است که تحریم ها برداشته بشه، سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی جدید بیاد و ایران بتونه یک ستونی باشه در دستگاه تولید نفت.
شما به موضوع ارتباط مستقیم نفت با بودجه ایران و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کردین. آقای نوبخت، معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نماز جمعه این هفته گفتند که حتی یک ریال از بودجه امسال ارتباطی با نتایج گفتگوهای هسته‌ای نداره و دولت سعی کرده که حتی از اثرگذاری کاهش بهای نفت هم در بودجه امسال تا حدود بسیاری جلوگیری بکنه.
نه اینطور نیستش، و حتی همین الان هم درآمد نفتی که برای بودجه منظور کردن، به خصوص اگر تحریم ها برداشت نشه، معلوم نیستش که قابل تحقق باشه. اقتصاد ایران به این درآمد وابسته است و بودجه ایران هم به این درآمد وابسته است و بسیاری از فعالیت ها به این وابسته است. برای این فرمایش که آقای نوبخت کردن حرف درستی نیستش. اگر که اینطور بود خیلی راحت اصلا درآمد نفت رو خط بزنیم، روی مالیات و غیره تاکید بکنیم. واقعیت نیست که در زمان آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت رو معلوم نیست چه کار کردن، دود کردن، دعوا دادن و الان این مسئله برای اقتصاد ایران پیش آمده و راه در جربن در پشته شدن تحریم هاست. و البته اگر شما میخواهید که اقتصاد رو از نفت مستقل بکنید که اونقدر وابسته به نفت نباشه، این یک برنامه بلند مدتی میخواد. این کاری نیستش که یه روز آقای نوبخت یا اگر حتی یکی از قدیسین هم بیاد بتونه این کار انجام بده.
یکی از مدیران وزارت نفت ایران از نفت ارزان برای نخستین بار دفاع کرد. گفته های کامران دادخواه را میشنیدید، کارشناس اقتصاد در آمریکا، در همین باره.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده میبینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، 6:30 عصر امروز میتونید شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد که از جمله به آخرین خبر در مورد قصاص چشم یک متهم به اسید پاشی در شهر قم خواهد پرداخت. این خبر پیش از این از رادیو فردا پخش شده و واکنش های جهانی که برانگیخته از جمله سازمان عفو بین الملل این قصاص رو به شدت محکوم کرده و آن را به گفته این سازمان نمونه هولناک از اقدامات قوه قضاییه ایران معرفی کرده. در مورد این خبر و همچنین واکنش های مربوط به اون امروز ساعت 6:30 میتونید از برنامه دریچه بیشتر بشنوید. فرصتی است میکروفون رادیو فردا رو بسپاریم به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا.
میخواستم روز زن را به تمام زنهای دنیا تبریک گرم، علال خصوص مادرم که دستش از این دنیا کوتاه و دست یکی یکیشون را از دور میبوسم. من چرا هستم از لرستان.
پیام من برای روز جهانی زنه، میخوام این روز رو صمیمانه و با عذرخواهی به تمام زنان ایرانی و همچنین خودم تسلیت بگم. تا زمانی که حق ما قانونن و شرعن نصف حق مرده، این تسلیت داره و واقعا ما متاسفیم و به جای اینکه به عقل و شعور ما فکر کنن، همیشه ما رو مورد حمله خودشون قرار میدن به خاطر بدحجابی، خوشحجابی و ما رو در این سطح پایین نگه داشتند. فقط هم ما وسیله هستیم که مردها رو سعی کنیم تحریک نکنیم و اصلا موجودیت ما بیشتر از این در اجتماع ایران مطرح نیست.
تساوی حقوق زن و مرد در تمامی شئون اجتماعی تنها راه شکوفایی و پیشرفت هر کشوری است.
اگر قصاص نباشه سنگ به سنگ بند نمیشه.
وقتی اسید به زن بپاشی اون زن اعدامش بکنی بعد اینه که اسید بهش بپاشی. شما اگه یه زن چهرهش ازش بگیری یعنی که خودکشی کرده اون زن، واقعا چیزی نداره دیگه، زن نابود میشه. پس به نظر من کسی که همچی کاری میکنه باید اعدام بشه، نه اینکه یه چشمش در بیاد. و ای کاش اونایی که توی اصفهان اسید پاشیدن همشون اعدام میشدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز، همونطور که در برخی از پیام‌ها هم متوجه شدید، فردا 8 مارس هست، روز جهانی زن، برابر با 17 اسفند ماه. میتونید پیام‌هاتون رو و همچنین دیدگاهاتون رو در مورد این موضوع یا هر موضوع دیگری با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو که بارها شنیدید و یک بار دیگه من تکرار می‌کنم، 20042211122112، پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا است که هر ساعتی از شبانه روز میتونید با اون تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو در پیامگیر ما ضبط کنید. فرصتی است تا گوش بسپاریم به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 83 همراه با 3 نفر دیگر از نظامیان همکارش بازداشت شدند. اتهام آنان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. بر اساس گزارش‌هایی که درباره بازداشت آنان منتشر شده، بازداشتشان با ضرب و شتم همراه بوده و در دوران بازداشت در بازداشتگاه نظامی زیر فشار بازجویی و شکنجه جسمی بودند. پرونده اتهامات بهروز عیساپور کارگر در شعبه نخست دادسرای نظامی تهران بررسی شد و او به اتهام ارتباط با گروه معاند نظام و جاسوسی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. دوران نخست بازداشت و زندان آقای عیساپور کارگر در زندان اوین و در بندهای امنیتی این زندان از جمله بند 209 زندان اوین گذشت تا اینکه آقای عیساپور کارگر به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. تحمل زندان به مدت طولانی بدون استفاده از حق مرخصی برای این نظامی سابق ایران با بروز مشکلات جسمی و روحی همراه بوده است، به طوری که در اردیبهشت ماه سال 93 آقای عیساپور کارگر به دلیل ضعف شدید جسمانی در زندان از هوش رفته و برای مداوا به بهداری زندان رجای شهر کرج انتقال داده شده است. در گزارش‌هایی که وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های اوین و رجای شهر منتشر کرده‌اند، معمولاً از بهروز عیساپور به عنوان یکی از زندانیان بیمار که نیازمند مداوا و اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان است، نام برده می‌شود.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. فرصتی است تا یک خبر دیگر رو به اطلاعتون برسونم. رئیس سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از تجدید سازمان این نهاد اطلاعاتی با تاکید بر عملیات سایبری خبر داد. جان برنان اعلام کرد این دگرگونسازی موجب پاسخگویی بیشتر مدیران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواهد شد. آقای برنان افزود که افزایش عملیات ضد جاسوسی که طی یک دهه گذشته به علت تمرکز بر اقدامات ضد تروریستی مورد توجه توجه واقع شده بود و همچنین بهسازی توانایی‌های سایبری از اهداف این سازمان است. سپاسگزارم که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. دقایقی خوش برایتان آرزو دارم.